بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم القاسبین الظالمین. دیروز توجه کردید پس از این که به این نتیجه رسیدیم که ما نمیتونیم رد القیبه رو و انتصار مقتاب رو وجوبش رو به شارع نسبت بدیم، استماع حرامه اما نهی از منکرم واجبه، معلوم باشه، اما رد القیبه و دفاع از مقتاب به عنوان حما، این ریزکاری ها رو توجه بفرمایید، واجب نیست، ولو ممکنه مواردی به جهات دیگه واجب باشه. حالا که این بحث تمام شد، من تحت عنوان بقیه اشیاء یک مطالبی مانده که باید اشاره بکنیم. بعضی هاش محتواییه، بعضی هاش البته شکلیه، بعضی هاش فقهیه، بعضی هاش بحثای معرفتیه غیر فقهیه، که حالا که بشماریم دیگه متوجه میشید، البته اکثرا فقهیه. یک مطلب این بود که از این کاری که ما کردیم شما باید متوجه این مطلب شده باشید که ما در بحث لازم بود رد رو از انتصار جدا کنیم، کاری که نه مثلا شیخ انصاری کرده نه مثل مرحوم امام خمینی کردن، هیچ کدام از این آقایون که بحث کردند نه از شیخ میبینیم نه از دیگران، در حالی که دیدید مثلا رد روایت نداشت، دو تا روایت مرسل با ضعف دلالت، در حالی که انتصار چندین روایت داشت. حالا دلالتش هم که ما قبول کردیم منتها محدود کردیم، یعنی دلالت هم پذیرفتیم اما محدود به همون چیزایی که گفتیم، اگر مصداق تحقیر باشه مصداق چی باشه و الا اصلش رو قبول کردیم، اما به ما هو انتصار نه، اون معنی وسیعش. ببینید من اینو میخوام عرض کنم، حتی اگر ما بگیم رد و انتصار یکیه، خب ولی چون دو تا عنوانه نباید در بحث اینا قاطی هم بشه. درس خارج بارها گفتن بحث درس مدیریت ادله است. در مدیریت ادله آقایون توجه داشته باشید که اگر چند تا عنوان دارید ولو ممکنه رو بعضی از مبانی اینا به هم برگرده، اما این مجوز نمیشه که ما اینا رو از هم جدا نکنیم، این ضعف مدیریته. خب این یه نکته شکلی، نمیخوام بگم مطلب علمی. مطلب دوم، ببینید ما تو درسمون به این نتیجه رسیدیم که رد به ما هو رد، انتصار به ما هو انتصار با اون معنای وسیعش واجب نیست، ولی به شما عرض بکنم واجب نبودن غیر از نفی سایر آثاره، حالا چه آثار فقهی چه آثار معرفتی آثار تکوینی. مثلا فرض کنید آیا انتصار مستحبم نیست، یا اون برش بگید آیا ترک انتصار کراهت نداره، این یا رد، آیا رد القیبه نمیتونه بگیم مستحبه حالا واجب نیست، مستحب چی، یا از اون طرف آیا ترک رد کراهت نداره. البته اینا درست ما در حد احتمال همه رو میگیم، ولی میدونید که اگر بخوام دقیق بگیم باید همون مستحب بگیم، میگیم رد مستحب است چون مصلحت داره. جایی که مصلحت باشه استحباب میاد، جایی که دفع مفسده باشه یا مفسده غیر ملزمه باشه بحث کراهت میاد. ولی حالا بذارید ما رو همه وجوب ببینید، ما وجوب رو رد کردیم ها، یا میخواد بگید حرمت ترک انتصار رو، حرمت ترک رد رو ما قبول نکردیم، اما استحباب یا اون طرف کراهت خب ممکنه کسی قائل بشه. به نظر من به راحتی میشه قائل شد استحباب انتصار، استحباب رد غیبت، مخصوصا انتصار، چون انتصار آدم باید کمک به یه مؤمن بکنه. کسی که کمک میکنه به یک مؤمن مصداق چندین مستحب ادخال سلول در قلب مؤمنه، بعضی وقتا انفاق، مصداق انفاق، بعضی وقتا مصداق ایثاره، و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه و امثال ذلک، استحبابش سختی نداره. این یه نکته که چون خیلی بحث علمی نداره ما رد میشیم. نکته دیگه آثار غیر فقهیه، مثلا کسی که یاری نمیکنه مؤمن رو به راحتی از روایات استفاده میشه که خدا هم او رو یاری نمیکنه. این جالبه. ببینید رابطه عمل و عکس العمل، بارها هم عرض کردیم آثار اعمال، حالا چه در دنیا یا آخرت یا هر دو، چون کارها میدونید بعضیش آثار دنیوی داره، بعضی آثار اخروی داره، بعضی در هر دو جا اثر داره. تو روایات هم این گسست اومده، این تفکیک اومده. ببینید از نظر روایات کاملا در میاد که مؤمن ولی الله، مؤمن ولی الله، هر رابطه انسان با مؤمن داشته باشه در واقع با خدا داره، لذا دشمنی با مؤمن دشمنی با خدا به حساب میاد، حتی دشمنی نابحق. دوستی با مؤمن دوستی با خدا به شمار میاد. گویا حالا چجور بگیم؟ بگیم نماینده، بگیم خلیفه، بگیم مثل. خدا مثال نداره ولی مثل داره، ولله مثل الاعلا. مؤمن مثل خداش در روی زمین. هر رابطه انسان با مؤمن برقرار کنه، خدا تو بزنگا با اون شخص برقرار میکنه. ولذا این که میگیم واجب نیست، بگیم خب پس هیچی، نه، شما اگر هر مقداری دست یک مؤمن رو بگیرید خدای متعالم دست شما رو میگیره. او رو تنها بگذارید شما رو تنها میگذاره. البته تنها گذاشتن خدا دو رقمه، یه تنها گذاشتنی که انسان بیچاره میشه، اوکل الله ایانا الا انفسنا میشه، اون مال ترک واجبه. گوش میکنید؟ یه کسی حق واجب مالیشو نمیده، هیچ، نه واجب، نه زکات، نه سهم امام، نه خمس، نه کفارات، نه یاری میکنه، نه مشورت میده، هیچ، جاهایی هم که واجبه. خب بله، اینجا ترک نصرت خدا ترک مطلقه. حالا البته اگر توبه کند یا خدای متعال به یه جهاتی او رو مشمول فضل خودش قرار بده، اون یه حرف دیگه است. گاهی وقتا مثلا پنج نسل ما قبل یه کار خیلی کرده که خداوند به خاطر اون پنج نسل قبل یا ده نسل قبل دست یه نفر رو میگیره، ولو شایسته یه دستگیری هم نبوده. اما ببینید سنت الله بر این نیست، یعنی سنت الله بر اینه که ببینه چجوری کردی باهات انجام میده، بنوازی می نوازن، دست بکشی دست می کشن، لذا این که در روایات داریم اگر رد کند، دیدی چقدر قشنگه، میگه من رد ان مؤمن غیبتا سمعها رد الله عن الف باب شر که بود فل آخره. به شما بگم این مطلب روایت نمیخواد، یا کسی بگه این روایت سندش چجوریه، اصلا بحث سر ده ها روایته، مگه مطلبی که ده ها روایت داره سند میخواد؟ این خیلی روشنه که اگر کسی از یک مؤمنی که غیبت شده غیبت رو رد کنه، که ما دیروز میگوزیم خیلی وقتا رد همون مصداق انتصاره، خب این آقا در دنیا دفع شر کرد از این آدم، خدای متعالم در قیامت از این آدم دفع شر میکنه، یاریش میکنه. فلذا روایت، حالا دیگه خودتون روایاتو بخونید، اینجا وقتی نگاه میکنید رابطه عمل و عکس العمل، نمیگه مثلا کسی که رد کند غیبت رو از یه مؤمنی خدا تو بهش کاخش میده چون ارتباط نداره، این پاداش با این عمل ارتباط نداره. به عبارت دیگه اینا رو بد نیست حالا دوستان توجه داشته باشید، میگن پاداشی که خدا میده دو رقمه، بعضی وقتا اعتباریه، در پاداش های اعتباری تناسب بین عمل و پاداش یا عمل و مجازات لازم نیست. مثل اینکه میگن مثلا اگر شراب خوردید 80 ضربه شلاق، 100 ضربه شلاق، اگر زنا کرد چی؟ خب چه ارتباط بین شلاق و زنا؟ اینا اعتباریه، تو قوانین موضوع هم گاهی این چیزا هست، اگر کسی فلان کار کرد اینقدر باید جریمه بده. خب چه ربطی داره که اگر کسی مثلا از چراغ راهنما گذشت، چراغ قرمز گذشت، 50,000 تومان جریمه بده، پول بده، اگر اون کاری که ماشینشو میخوابونن، نمیدونم اگر اون کاری که خودشو میخوابونن، خب این چه ارتباطی داره؟ اینا میگن اعتبارات. اما یه بخشی از پاداش‌های اخروی یا مجازات‌های اخروی که اکثرش هم از همین قبیله، اینا ارتباط مستقیم داره، یعنی شما باید ببینید چه تناسبی است بین این پاداش و این عمل که اکثرا این طوره. حالا گاهی وقتا ما با دقت متوجه میشیم، گاهی وقتا ممکنه نشیم، مثل همون که فرمود خورش سگان جهنمه که گفتیم چقدر دقیق ارتباط. الان در روایات داریم کسی که رد میکنه خدا دفع شر میکنه، یعنی شما در دنیا شر رو از این برادر دینیت دفع کردی، خدا حالا 1000 برابر 100 برابر دفع میکنه. حتی لازم هم نیست که در آخرت باشه، گاهی در همین دنیا، گاهی در هر دو. یا اونجا فرمود اگر یاریش کند نصره الله، ببینید نصر عبدی را در موقع غیبت، نصره الله خدا، این رابطه هست. پس نفی وجوب هیچ ربطی به بحث آثار وضعی و تکوینی نداره، اینم داشته باشید. اصلا آدم با این نگاه دوستان وارد بشه، با این نگاه برداشتش هم از ادله خیلی متفاوت میشه. اینم امر دوم. بفرمایید. آخه مشکلی که شما دیروز نبودید، بودید پس جلو نیومدید. ما
در دفاع از که ما مگه میلادمون در نشکیس قرمت و استحفاظ و وجود در چیه؟ همین روایات دیگه، یعنی لحن روایات
دیگه، هیچ روایات
دستیقون این که وقتی ما ترک در سیره معصومی ندیدیم، اگر ترک دیدیم باید استقلالمون ترک بشه، اگر ترک ندیدیم نمیتونیم به صرف این که یک چیز اجماعی که ما دلیل
رو ببینید. حالا این صحبت شما ممکن بود تو درس غیر درس ما جا داشته باشه، اما چرا تو درس ما اینو مطرح میکنید؟ مایی که ادله عام رو بررسی کردیم، ادله خاص رو بررسی کردیم، ادله خاص رو در کنار ادله عام نگاه کردیم و دیدیم سند تمام شد ولی دلالت ناتمام شد. چرا دیگه میفرمایید اجماع روایات؟ کدام روایات؟ روایات سه جهت باید درش باشه. حال شما رو جهت سوم حرف دارید که ما قبول داریم، اون هیچ. دلالت باید تموم بشه یا نه؟ نمیشه. دلالت تموم نبود، لذا ما سند رو پذیرفتیم، دلالت رو نپذیرفتیم. گفتیم این روایات انتصار رو باید در کنار سایر روایات ببینید. وقتی اونا رو ببینید بیشتر از این در نمیاد. جایی که ترک انتصار مصداق تحقیر باشه، ذلیل کردن باشه. منتها ما به سومی هم معتقدیم. زود قضاوت نکنید. شما البته اختزای جوانیه، ولی ما در سن شما گاهی این حرفا رو میزدیم. اما واقعش اینه که سیره های علما، اجماعات علما، بنای مسلمین، بنای مسلمین، این چیزی که شما دفاع میکنید و اول کسی که عمل بهش نمیکنه خودتون هستید، خود شما، چون نمیشه عمل کنی. یعنی انسان دائم باید اگه پولی رسید فوری بینه که احتیاج رو بره به اون، چون مصداق انتصار، انتصارم واجبه. اگر میتونه یه ذره خونش رو کوچیک‌تر کنه، یه اتاق کمتر کنه، یه دو میلیون ازش در بیاره، باید حتما بیفروشه بره بده به یه مؤمن دیگه که احتیاج داره. کارای خوبیه. ابوکم مغفور، امکم مغفوره، خودتونم مغفور، اما خودتونم عمل نمی‌کنید. خب این که خود آدم عمل نمی‌کنه چجور باید بگه قول اینه؟ نه، این دقت داشته باشید، اجماعات، سیره ها، حتی شهرت دیگه ما رو نمیتونید متهم کنید که نه شما مثلا گاهی وقتا وایسادین مقابلش جایی که دلیل اقتضا میکرده، اما جایی که نه دیگه هست. عرض کردم روز شنبه من یه مقاله میخوندم خیلی ناراحت کرده منو، هنوزم خاطرم نیست، یکی از دوستان حوزوی فاضل معمم تحت عنوان عوامزدگی فقها. خب بعد نمونه آورده عمل علما به اجماعات یا کوتاه آمدن در مقابل شهرت، به خاطر شهرت، این عوام زدگیه، این فنه. یه کسی که هینم من الدحری زندگی میکنه تو فقه، بعد میدونه فقها چجوری با چه دقتهایی فتوا میدن. تازه اینجا که ما بحث اجماع نیست، بحث شهرت نیست، بحث سیره مسلمینه. سیره مسلمین که بخشی از احکام با همین سیره ثابت میکنیم. بذارید من رد بشم، سه و چهار رو بگم، چون میخوام یک از جناب آقای موسوی هم بهره ببریم. ایام مصیبته، من یه 5-6 دقیقه دیگه بحثو تمام کنم که از ایشون هم بهره ببریم. ببینید مطلب سه مطلب طولانی نیست، گفتم اشیایی رو میخوام تذکر بدیم. مطلب سوم، به نظر شما این سوال خوبه جواب بدیم یا نه؟ گوش کنید. اگر گفتیم رد و انتصار واجبه، ما که نگفتیم، درست؟ حالا اگر گفتیم، چون درس خارج که نمیشه گفت چون ما نگفتیم پس رد میشیم، درس خارج باید رو همه مبانی بحث کرد. اگر مثل شیخ اعظمی بفرماید که رد و انتصار واجبه که فرمود، خب آیا اختصاص به غیبت حرام داره یا غیبت حلال هم ممکنه؟ نمیگم حتما، ممکنه رد و انتصار بخواد. چی جواب میدید علما؟ یعنی کار در شنیدن، یادتونه ما ارتباط قطع کردیم، درسته؟ گفتیم حرمت شنیدن ارتباطی با حرمت غیبت نداره، بلکه نسبتش عام و خاص منوجهه. در اینجا چی میگی؟ اگر گفتیم رد و انتصار واجبه، فقط در غیبت حرام واجبه یا نه آدم بعضی وقتا در مقابل غیبت جایزم باید موضع بگیره؟ میدونید که نهی از منکر حتما اختصاص داره به غیبت حرام، این دیگه بحثی نداره، نهی از منکر. و الا بنده خدا اگر غیبتی که کرده جایزه، شما چه حق دارید نهیش کنید؟ حتی علما میگن اگر کسی مرتکب منکر نشده شما حق ندارید نهیش کنید، مرتکب منکر نشده. اما رد و انتصار بهتون بگم موارد فرق میکنه. بعضی وقتا غیبت جایزه ولی رد واجبه، انتصار واجبه، با اینکه غیبت جایزه. البته بعضی وقتا نه، مثلا اگر غیبت کننده مجبور بوده غیبت کنه، از سر اکراه غیبت کرده، ما باید از مقتاب یاری کنیم یا نه؟ امام صادق لمصلحتین پشت سر زراره مطالبی فرمودن، بعدا فرمودن به خاطر حفظ جانشه. خب حالا ما باید دفاع کنیم از زراره، حتی خود امام دفاع کردن، ما اگر بهمون برسه خطری نداشته شما باید دفاع کنیم. اما بعضی وقتا نه، غیبت که جایز میشه رد رو و انتصار رو از دو شما برمیداره. مثل کجا؟ مثل اونجایی که غیبت کننده داره متجاهد به فسق و غیبت میکنه، یا مبدع در دین رو داره غیبت میکنه. اینجا ما نه تنها نباید دفاع کنیم بلکه باید کمکش هم بکنیم. ما میگیم بله درسته، دمت گرم، خوب گفتی، بگو، ما هم کمکش کنیم. پس این موارد فرق میکنه. فقط دوستان این برگه 1165 من گفتم مثل اقتیاب متجاهد به فسق و مبدع در دین، اول 1165 سطر دوم سوم میخواد متجاهد به فسق رو خط بزنید. میدونید چرا؟ چون ممکنه کس بگه متجاهد به فسق اصلا غیبتش بگید غیبت نیست، نه که حرام نیست، حرام که نیست، غیبت نیست. ما باید یه مثالی بزنیم که غیبت باشه ولی جایز باشه، اون مبدع در دینش خوبه. البته متجاهر به فسق هم در یه شهری که متجاهر نیست غیبتش واقعا غیبته، مثلا چون ممکنه بهانه بده دست اونایی که مطالعه میکنن برگرو، ممکن نیاز نداریم، اون متجاهر به فسق رو با واو بعدش خط بزنید، سطر سوم 1065 درست میشه عبارت دیگه، همون مبدع در دین کفایت میکنه. اینم امر سوم، دقت کنید. امر چهارم هم هیچی نداره، خیلی کوتاست. امر چهارم یه لحظه دقت کنید، اگر گفتیم رد و انتصار واجبه فقط در فرض استماع واجبه، یا اگر سمع هم بود واجبه، یعنی به گوشمون خورد، یا بالاتر حتی در غیر سمع، مثل که یک کسی آمد مثلا ما رو باخبر کرد، باید از این مؤمن دفاع کنیم. چی میفرمایید؟ خب معلومه اگر قواعد عام رو بگیم، حالا ما که نگفتیم، اگر کسی استفاده بکنه مثلا اون روایت ابراهیم ابن یمانی، ابراهیم ابن عمر یمانی، نگاه کنید، او میگه سمعها بشنود، حالا چه از طریق گوش دادن که میگنش استماع، یا به گوشش خورده. حتی به تو میگم استماع هم دیگه خصوصیت نداره، چون دفاع از مؤمن دیگه، اگر بخوام بگیم واجبه، جایی هم که نشنیده باشه باید دفاع خودشو بکنه. میخوام عرض بکنم اگر بنا شد قائل بشیم اختصاص به صورت استماع به معنای گوش فرا دادن به غیبت نداره. اگر شرایط جمع باشه، جایی مصداق مصداق انتصار باشه، ما هم که انتصار رو لازم میدونیم، همانطور که اصلا فرض کنید غیبت نبوده، مؤمن نیاز مالی داره، نیاز علمی داره، نیاز مشورتی داره، روایاتی که اگر بنا شد انتصار رو به این گلو گشادی معنا کنیم ها، روایات شامل میشه. و اما امر پنجم، فقط تیترشو میگم که دوستان انشاءالله شنبه آماده باشید. امر پنجم یک کمی طولانیه، اینا دم دست بود. ببینید بحث مهمی در پیش داریم. اگر گفتیم انتصار یا رد واجبه یا اون شنیدن، بعد گفتیم که شک کردیم که آیا این مورد از موارد لزوم یاری هست یا نیست. حکم الهی چیه؟ مثلا یه نفر داره غیبت میکنه، خوب دقت کنید، ما هم داریم گوش میدیم، فتوامون هم اینه که انتصار مؤمن لازمه. شک میکنیم این که داره غیبت میکنه غیبت آدمی رو داره میکنه که متجاهر به فسقه، که دفاع من لازم نباشه. غیبت آدمی میکنه که بدعت گذاره، این که داره پشت سر فلان خانم حرف میزنه، این خانم خانمی است که همه میشناسن مثلا به فساد مثلا، یا اینجوری نیست. آیا اینجا تکلیفی سراغ ما میاد یا نمیاد؟ آیا میتونیم از اصالت و صحت در کار مسلمان استفاده کنیم یا نه؟ به مناسبت این بحث دوستان، ما یه دو سه روزا حداقل میفتیم تو بحث همین دامنه اصالت و صحت، که بحثیست به غایت خوب، مفید و پر کارآمد، با بسامد زیاد، به تعبیر امروزی ها پر بسامد، چون هم علمیاً بحث مهمیست هم عملاً. من مایلم که برگر رو دارید این قسمت رو یا ندارید؟ اومده دستتون؟ خب بد نیست، یه کمی مطالعه کنید، آماده بشید، کلماتو ببینید دوستان، ولی اکتفا به این بالاخره سه روز تعطیلی باید یه برکتی داشته باشه. بحثا بحث مهمیه، انشاءالله شنبه. آقای موسوی بفهمد اینجا ما چون فردا شهادته نداری من استفاده همینجا جای ما بشه. نه خیلی بفهمد، نه اونجا روزه نمیشه.
اللهم صل على فاطمة وأبيها همون جهاد و دفاعی
بهایش یکم، شب و روز گریه کردم در فسار و قربت امیرالمومنین. آری عده از مردم مدینه آمدن خدمت امیرالمومنین عرضه داشتن، به دختر رسول خدا بگویا شب گریه کند روز آرام بگیرم، یا روز گریه کند شب آرام بگیرم. همینقدر تحمل نداشته ناله دختر رسول خدا رو بشنوم. امیرالمؤمنین خانه کوچکی کنار مدینه بود، روزها بیبی فاطمه زهرا دست حسن رو میگرفتن، میرفتن در این کلبه عزاوان، گریه میکردن در رسای جدشون، یا
قلوبنا على دينك. اللهم احينا حياة محمد وآل محمد وأمتنا ممات محمد وآل محمد ولا تفرق بيننا وبين محمد وآل محمد خدا در فرج امام زمانمون تأجیل بفرما قلب نازنین حضرتش از این عرض ارادت ها و روزهای ما شاد و مسرور بدار این قلیم توسلات خدا در شد به دریای رحمتت از ما قبول بفرما سلام و روح و بشارت نثار همگی انبات از این قلیم توسلات و عشقهای ما بیسار انصار بگردان به نبید به آل الفاتحه مع الصلوات